الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. به پاس احترام به پیشگاه حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا، سلامتی حضرتش، تعجیل در فرجش، حسن عاقبت به همه من و شما عنایت بفرماید و شاد کنیم ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، فرزندان عزیزش و کسانی که از این پایگاه توحیدی رخ بستن و رفتن، انشالله همه رو غریق رحمت کند. به ویژه اونایی که امشب خاک سپاریشون بوده، صلواتی عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. بحث معراج و بحث این که اگر کسی بتواند به آنچه که خدا بهش امر کرده دعوت رو خالصانه و مخلصانه اجابت کند، به یه جایی میرسد که ملک مقرب خدا هم اجازه ورود به آنجا را ندارد. تا اینجا اومدیم که پیغمبر اکرم در آسمان اول وارد شد. میخواییم ببینیم امشب تو این آسمان اول چه خبره و این که میفرمد آسمان اول، مگه ما چند تا آسمان داریم؟ خواجه ها فاتحه منبر ما رو خوند. عرشه و خدمت شما که در سوره صافات این که آدم هرچقدر قرآن رو بخونه مطلب گیرش میاد، اونجا تازه میفهمیم خدا چقدر ما رو دوست داره و چه نعمتهایی رو به ما داده، ولی ما غافلیم. الذی خلق سبع سماوات طباقا. در قرآن کریم آسمان هم به صورت مفرد آمده و هم به صورت جمع. سبع سماوات و انزلنا من السماء ماء، مفرد و جمع، ولی زمین رو یه دونه بیشتر نمیاره توی قرآن. عرض هر جا هست، عرضه. در روایات و نهج البلاغه داریم همین دعایی که قنوتی که میخونید، سبحان الله رب السماوات و رب الارضین است، اینا تو روایته، ولی در قرآن کریم عرضه. آسمان ها هفتگانه است که امیرالمومنین وقتی اومدن گفتن آقا یعنی چی، حضرت فرمود طباقا یعنی روی هم. حضرت دستش هم همینجوری قرار داد روی هم، هفت طبقه آسمان. حالا اینکه زحل و مشتری و عطارد و مریخ و اینها باشه، اینا دیگه نه به علم من میرسه، نه من تو این کار وارد هستم که بخوام بگم این هفت آسمانی به این منظومه شمسی نیست. اما اینجاشو مطالعه داریم که می فرماید ما آسمان رو هفت لایه قرار دادیم تا پوششی باشد، سپری باشد برای اهل زمین، که هر شهاب سنگی که اگر از جاهای دیگه خواست اصابت کند به زمین اصابت. این محبت خداست که آقا سپر بلا هم برامون درست کرده. و زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، ما آسمان دنیا رو با این ستاره ها زیبا قرار دادیم تا شما جا کنید. البته تو تهران چیزی پیدا نیست، ایشالله خدا قسمتمون کنه برگردیم ولایتمون، اونجا چند وقت بمونیم، اونجا این ستاره ها و سیاره ها و کهکشان راه شیری، یه دونه از کهکشان هایی که ما داریم میبینیم، چندین کهکشان خدا داره که این چندین میلیون فقط تو این کهکشان ستاره هست. امام سجاد میفرمان وقتی میخواست یه وضو بگیره شب، دستش توی آب بود و نگاه میکرد، لذت میبرد. چقدر طول میکشید این نگاه امام، لذت میبرد. فلک درست کرد، آقا ستاره قطب شمال و قطب جنوب راه تو پیدا کنی. نمیدونم کفگیری و ملاقعی و از همه جور که شما بفرمایید داخل آسمان هست. پس هفت لایه آسمان قرار داد برای محافظت از من و شما. حاجه آقا سندت کجا؟ سوره صافات. و حفظن من کل شیطان مارد، ما دست شیطان رو از این آسمان ها کوتاه کردیم، یه حفاظ برای شما ایجاد کردیم تا چی بشه؟ لا یستمعون الی الملأ الاعلی، به خاطر اینکه حرفایی که من خدا با فرشته ها میزنم، نقشه هایی که برای فرزندان آدم تو سرم هست، به این فرشته ها میگم فلانی امروز روزی فلانی رو باید اینجوری برسونیم، اینو باید ببری مکه، اینو باید ببری کربلا، تا لا یستمعون، تا این شیطان ها نشنوند، الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. حالا اگر یه شیطونی هم شیطونی کرد اومد و اوضاع رو خواست بررسی کنه، از این آسمان بخواد لایی رد کنه بیاد بالا، این اجازه هم بهش نمیدن. میفرماد که الا خطف الخطفه، این خطفت رو حالا بهش میرسیم، که میفرماید من اجازه نمیدم شیطان ها بیان بالا. این نشان دهنده این است که شیاطین دستشون از آسمان کوتاهه، تو زمین هر کاری دلشون بخواد میکنن. اینم توی آیه قرآن هست که میفرماید شیطان از چپ و راست و جلو و عقب حمله میکند ولی بالا سر رو نمیتواند. این یک محفل دیگه ای میخواد. خب خدایا ممنونتیم که این اگر شیطانی بخواد بره بالا از اسرار ما سر در بیاره، فرمود الا شهاب ثاقب، یک شهاب سنگی، یک شهابی از آتش ما میفرستیم، او رو تعقیب میکنه و حساب این شیطان رو میرسه، نمیذاریم بیاد بالا. من شما رو اینقدر دوست دارم. پیامبر اکرم در آسمان اول میفرماید که ملکی رو دیدم که بهش میگفتن اسماعیل. اومدن جلو، دیدم که این اسماعیل 70,000 ملک زیر دست داره، فقط هر کدوم از این 70,000 تا هم دوباره 70,000 تا ملک زیر دست داره. این ملکی که به نام اسماعیل بود اومد جلو، به جبرائیل گفت ایشون کیه؟ توضیح داد که ایشون محمد ابن عبدالله. اللهم پیامبری است که برای آخر الزمان. بعد پرسید ایشون مبعوث شده، به رسالت رسیده؟ گفت بله. اومد جلو، احترام کرد، مرحبا به صالح ما، مرحبا به پیامبر صالح ما و مرحبا به امت صالح ما. بعد فرمود که خب این همه فرشته اومدن با هم خداحافظی بگیرن، اومد جلو گفت یا رسول الله از علی برا ما بگو. آقا رسول الله فرمود که مگه شماها علی رو میشناسید؟ ببین معراج و امیرالمومنین گره خورده، جدا شدنی نیست، هم دربهای بهش و هر طبقه ای که رفت پیامبر امیرالمومنین رو مشاهده کرد. بعد گفتن که یا رسول الله مگه میشه تو آسمان باشی و از علی خبر؟ ما اینجا داریم خودکشی میکنیم تا یه دونه مثل علی رو داشته باشیم. ما به خدا قسم یا رسول الله روزی 5 نوبت بر شیعیان امیرالمؤمنین حواسمون هست، نگاه میکنیم به چهره هایی که محبت امیرالمؤمنین در دلشون هست. اینا مال شب معراج، چه حقایقی رو، یعنی این همه حضرت اقتعالی امکانات رو آماده کرده تا پیغمبر اکرم به معراج مشرف بشه، بعد چیو ببینه؟ امیرالمؤمنین رو. از خوبیای امیرالمؤمنین بفرماید براش. بفرماید حرکت کردیم، دیدم یک مرد گندمگونی نشسته و یه سری لوها میارن پیشش، نگاه میکنه، میفرماید اجعلوا فی علیین. دوباره یه سری لوها و کارنامه ها رو میگیره، میفرماید اجعلوا فی سجین. گفتم ایشون کیه؟ جبرئیل فرمود ایشون حضرت آدمه، جد توست، اولین مخلوقیه که بر این کره خاکی پا نهاد. بعد میرن جلو و سلام میدن که مرحبا به پیغمبر ما، خوش آمدی. خیلی تحویل گرفت پیغمبر رو. بعد فرمود که این نامه هایی که میخونید این ور اون ور، دیدید که اگر پدر یک خانواده یک کارنامه بچه رو بگیره دستش، وقتی کارنامه خیلی خوب باشه آفرین تبریک میگه، ولی اگر بد باشه چیکار میکنه؟ پرتش میکنه بیرون، اوقات تلخی میکنه. حضرت آدم فرمود که یا نبی الله، اینها کسانی هستن که پروردهشون برای من کامل خوبه، پروردهشون برای من، کارنامهشون برای من 20ه، حالا زیر 20 هم قبوله انشالله، ما 10 هم بگیریم قبولی، تک ماده هم میکنیم، خلاصه با شفاعت از بند په هم استفاده میکنیم، ولی میریم بهشت انشاءالله. بعد فرمود که اینهایی که میگن برن علیین، اینا علیین یعنی یک مقام خیلی بلند، اینا مال اونجا. سجین چیه؟ سجین از سجن، از زندان. کلا ان الابرار لفی نعیم. بعد میاد بفرماد ان الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم تا آخر. این سجین از سجنی به پسترین جاهای خلاصه دوزخ یا اونجایی که باید عذاب ببینید اونجا رو برسونید. از حضرت آدم هم خداحافظی گرفتیم، آمدیم رسیدیم به یک ملکی که همه دنیا بین زانوهاش بود، یه پرونده هم گرفته دستش، نه چپ نگاه نمی کنه نه راست، خیلی هم دقیق داره مطالعه میکنه. کیه ایشون؟ جبرائیل فرمود ایشون ملک الموته، با کسی هم شوخی نداره. وظیفش چیه؟ ایشون قبض روح میکنه. چرا قبض روح به حضرت عزرائیل داده شد؟ خیلی هم مهربانه ها، ولی خب دیگه بنده خدا خیلی مهربانه. خدا فرمود برای بندگان واقعی من، آی عزرائیل میری قشنگ زانوی ادب میزنی، میفرمایی که خدا سلام میرسونیم یا قباد بی پیش ما. گفت برو به خدا سلام برسون بگو نمیام. چرا؟ گفت میخوام عبادت کنم. خب من نمیفهمم معنای عبادت چیه. این خوبان عالم، شما بزرگوارا میفهمید که وقتی آقا دلتون میتپه برای نماز، اذانو که میگن باش اذان میگید که آقا حی علی الصلاة، بشتاب، نه اینکه بیا، بشتاب، چی داره این نماز؟ بعد میفرماد که عزرائیل برو بهش قصر بهشتی رو نشون بده به میاد یا نمیاد. میگه اومدیم گفتیم آقا این خونته، این قصرته، این ماشینته، اینم باغته، باقی که میگن آقا از بس این ملائک پر میزنن میرن، یا آقا ما هنوز از باغ فلانی خارج نشدی. دیگه اونجا هکتار و اینا معنا نمیده، یه کره رو بهت میدن. بعد میفرماد که نه نمیان، دوست دارم بمونم عبادت کنم، یه دوره که دیگه نماز میخونم، همون کاری که آقا امام حسین علیه السلام فرمود. یه روز جنگ و تحصیل میکنه، فرماد نه امشب و میخوایم چیکار کنیم؟ عبادت کنیم یه شب بیشتر. حضرت مریمه که میفرماد آقا با همه این سختی ها دوست دارم برگردم. حضرت زهراست که میفرماد دوست دارم برگردم به خاطر این سه تا کار، با آب سرد وضو بگیرم تو ماه تابستون، تو ماه رمضونشو، تو اون گرمای تابستون روزه بگیرم و نماز شب و قرآن بخونم. اهل بیت میدونه قرآن یعنی چی؟ قرآنی که امام صادق فرمود اگر شیعه 50 آیه در روز نخواند از ما نیست. بعد فرمود که آقا نمیام. هفته الان فرمود برو این سری جایگاهشو کنار آقا رسول الله امیرالمؤمنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین نشون بده ببینیم میاد یا نمیاد. یه وقتی گفتم آقا این جایگاهته، گفت سری جون منو بگیر، ما قراره در بهش انشالله کنار آقا رسول الله باشیم. اگر بهشتی که قرار باشه خوردن و خوابیدن باشه، خب اینجا هم داریم فعلا یه جوره عمراتمون میگذره. بهشتی خوب است که کنار آقا رسول الله باشد. فرمود یا رسول الله، اسرائیل داره میگه روزی 5 نوبت میام خونه هاتون رو سر میزنم. هی میگم خب فلانی نوبتش فعلا، آنقدر میام از این خونه هاتون میبرم که دیگه احدی نماند. جبرئیل میگه استقا این قرار رو جین ما هم بگیره، ما هم ازش یه حسابی میبریم. گفت تعجب میکنم از این انسانهایی که من ازشون نفر دارم میبرم پیش خدا، اینا دارن هی زار زار گریه میکنن. من میگم آقا چرا گریه میکنید؟ من دارم این بنده خدا رو میبرم پیش آقا امام حسین، چرا گریه میکنی؟ خب ما هاشون نمیشنویم که. از این کار مردم تعجب میکنن. چرا باید ایشون مأمور بشه برای قبض روح؟ اون موقعی که خدا فرمود برید از زمین خاک بیارید، من میخوام حضرت آدم رو خلق کنم، جناب میکائیل اومد، شیطان اومد به زمین گفت خاک نذاری ببرن ها، چون قراره که از این خاک یه انسانی خلق بشه که گناه میکنه، قتل میکنه. گفت نه اجازه نمیدن. اسرافیل تو برو بیار، اجازه نمیدن. این بار خلاصه اسرائیل رو مأمور کرد و فرمود که این مأموریت مهم با شما، که اومد زمین رو قسم داد، که به خدا قسم، به عزت و جلالم قسم که آقا ما این مأموریت باید ببریم، اگر اجازه ندی بد میشه، اوضاع خراب میشه. بالاخره از جای جای زمین خاک برداشت. خدا فرمود حالا که این خاک رو آوردی که ما انسان رو خلق کنیم، پس بی زحمت مسئول قبض روحش هم کیه؟ خودت. بعد فرمود قبض روح چجوری میکنه ایشون؟ گفت از چندین جای بدن ما روح رو میکشیم بیرون. خدا ایشالله به من شما موقعی قبض روح رحم کند و رحم میکند. آقا مرتضی فرمود که آقا هر کس به دیدن من بیاد، به هر تعدادی که بیاد من به همون تعداد میام به دیدنش. و سخت‌ترین، یکی از سخت‌ترین مراحل انسان کجاست؟ لحظه مرگ. یکی از گردنه ها و یه سنگینی که باید طی کنی که اونجا خیلی سخت میشه. فرمود من از حضرت موسی رو اومد مثلا جونشو بگیره. حضرت موسی فرمود خب میخواه حالا از کجا مثلا جون منو بگیری؟ گفت از راه دستت. گفت من با این دست تورات رو گرفتم، نوشتم، دست کار خیر انجام دادم. گفت خب باشه از پا میگیریم. گفت من با این پا کوه تور آمدم، قدم خیر برداشتم، تکیه اومدم، زیارت عاشورا اومدم. گفت از راه زبان، اینقدر من قرآن خوندم، نماز خوندم، آخه چه جوری؟ دید نه، مثل این که موفق نیست. گفت خدایا حضرت موسی اینجوری که بوش میاد نمیخواد بیاد بالا. خدا فرمود اشکال نداره، یه نارنجی یه سیبی ببر بو کنه، همین که داره بو میکنه جونشو بگیر. این کار انجام داد. جونش گرفته شد. چقدر سخت بود؟ هیچ. موسی جان دادن چه جوری بود؟ گفت به خدا قسم مثل این که یک گوسفندی رو بگیری زنده زنده با قیچی بیفتی به جونش. حضرت موسی چه جور رفته بود؟ بعد ما تا یه نفر از دنیا میره میگیم خوش به حالش، چه سعادتی داشت، راحت شد. کجا راحت شد؟ تازه اولشه. نه دیگه شب معراج حاج آقا، نه دیگه از اون برم داریم میگیم ایشالله آخرش خوب میشه حاج آقا. یه صلوات برای حاج آقا بفرستید که این قصد گفتش که حاج آقا رفت بالا منبر، گفت پل صراط از مو باریکتره و از شمشیر برنده تره. یه نفر گفت حاج آقا نمیشه رد شد، یه پایین برو دنبال کارت، خیال ما رو راحت کن. نه میشه، میشه رد شد. فرمود که حضرت عیسی اومد بالای سر قبر حضرت یحیی، گفت آقا من اجازه دارم شما رو زنده کنم، تو من قرار نشد کمک کار ما باشی. گفت دوست دارم برگردم، ولی وقتی یاد لحظه میفتم که روح از بدنم جدا شد اصلا دوست دارم دیگه اون صحنه تکرار بشه. حالا اینا حضرت زهرا برای شب اول قبرش گریه میکرد، میترسید. فرمود علی جان امشب تا صبح برای من وایس بالای سر قبر من قرآن بخون، سخته. حالا ما میگیم آقا. بعد فرمود که این عزرائیل خیلی هم مهربانه، کاراش هم رو حساب کتابه، به کسی هم مهلت هم نمیده. حضرت مریم بالای کوه بود، حضرت عیسی پایین. گفت اومدم جون تو بگیرم. گفت یه بار دیگه اجازه بده من عیسی رو ببینم. گفت نه دیگه تمام. فقط یه جا اجازه گرفت، اونم خانه حضرت آقا رسول الله بود، به احترام حضرت زهرا سلام الله علیه. جای دیگه اجازه نداره، مهلت هم نمیده، سر وقت باید ببره. بعد فرمود یا رسول الله آن چه که برای تو و امت تو میبینم خیر است. حضرت عزرائیل فرمود تو نگران امتت نباش، فلسوف یعطی که ربک فترضی، بعد میبخشم تا راضی بشی. بعد فرمود اینجا را رها کردیم، اومدیم این مقدار بالاتر، دیدم که قیافه یه نفر لبهای خیلی درشت مثل لب مزرعه میخوام شطور، دوتا ملک مأمورن، یکی ملک مأمور این لب پایین با قیچی از آتش داره جدا میکنه و یک ملکم مأمور با یه قیچی از آتش لب بالا رو داره پاره میکنه. گفتم این وضع حال کیه جبرئیل؟ گفت این کسیه که قرآن میفرماد که ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. آقا اگه نمیتونی یتیم نوازی بکنی حق نداری یتیم بیاری خونت، از عهدش برمیای؟ میتونی واقعا در حقش پدری کنی یا همون شب اول خیلی محبتت گل کرد بقیهش مثل نوکر داری باش برخورد میکنی؟ یتیم نوازی. فرمود خیر و بیوتکم فیه یتیم. آقا بهترین خونه ها خونه یکی چیه؟ داخلش یتیم باشه. یتیم نوازی؟ میتونیم از عهدش بر بیاییم؟ قرار پدر واقعی باشی میتونی؟ پیامبر فرمود من و علی، این و انا علی و علی ابوان هازل امه، پدران این امتیم. پس ما خیالمون راحته که خوب برای ما پدری میکنن، خوب دلسوزی میکنن، تا آخرین نفر رو میگه ما منتظریم ببینیم میره بهش یا نه. خوب پدرایی داریم. مال یتیم، شوهرش مرد، گفتش که هر شب جمعه براش خیرات میکردم، یکی دو سال طول کشید، میدادم به این پسرم، غذا رو میبرد بین فقرا تقسیم میکرد، خودش بنده خدا میومد این پسره گرسنه میخوابید، یه شب شوهر ما به خوابمون اومد که آقا دستت درد نکنه، چقدر دیر به فکر ما افتادی، امشب بالاخره از اون غذایی که تو تقسیم میکردی به ما رسید. گفته من که 2 سال هر شب جمعه دارم این کارو میکنم. گفت امشب فقط به ما رسیده. اومد به پسرش گفتش که امشب چیکار کردی غذا رو؟ خب چون هر شب گرسنه نمیخوابید. گفت والا امشب من دیگه طاقت نیاوردم بدمش به کسی این غذا رو، خودم خوردمش. تازه گزارش افتاد که بابا یتیم تو خونش بوده. آقا قرار نیست تا پدر و مادر ما احتیاج به کمک دارن، آی قرآن ها، جای دیگه بریم خرج کنیم. واجب النفقه است. چقدر برای پدرمون مایه میذاریم؟ اگه دارن خب الحمدلله. و بر پدر مادرم واجبه که اگر اولاد نداره چیکار کنه؟ کمکشون کنه. و بالوالدین احسانا. احسانا یعنی آن چی که پدر مادرت میخوان، نه آن چی تو میخوای. ماهی 200 تومن میدیم پدر، الحمدلله بله کمک میکنیم. یتیم نوازی. اومدیم پایین تر دیدم که از یه عده از بدناشون دارن گوشتایی رو میکنن، بعد میدن از گوشت خودشون میذارن تو دهنشون، یه تیکه از آتیش هم میذارن، میگن بخورید آن چرا که میخوردید. اینا کی آین؟ درود خدا بر مرحبا به ناصر نو. سلامتی ها جاها میاد سلام دفرست الله. فرمود اینا کسانی هن که تو دنیا غیبت میکنن. غیبت کردن رو خیلی راحت گرفتیم. ای کاش ما که مسلمان و شیعه هستیم همون جوری که نگاهمون که به شراب بود، شراب مگه حرام نیست، همون جوری که نگاهمون به شراب بود نگاهمون به غیبت هم همون جوری باشه. چرا این گناه با این گناه فرق گذاشته میشه؟ شراب ما نشون بدم یا نه 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 برو برو، چرا؟ اصلا به گروه خونی ما نمی کنه، ما مسلمونیم، پس غیبت چی؟ ای کاش اینو یادگار داشته باشیم، ای کاش به همه گناهان مثل همون گناهانی که ازشون متنفریم اونجوره نگاه میکردیم. غیبت. هرچی حضرت موسی نماز میخون نماز باران، خدا باران نفرستاد. بابا حضرت موسی که پیغمبر است، پیغمبری که دعاش مستجابه، خدا فرمود یه نفر تو این جمع گناهکاره، اونو باید دستور توبه بدید والله باران خبری نیست. بلند شد گفت آقا مثل یه نفر تو جمع ما گناهکاره، خودشو معرفی کنه. اینم گفت خدایا آبروداری کن، من توبه میکنم ولی من که نمیتونم بلندشم خودمو معرفی کنم، خجالت کشید. گفت خدا هرچی بود تمامش کن، همینجا توبه میکنم. حضرت موسی گفت خدایا معرفیش میکنی به من؟ گفت عجب، من خودم میگم لا یقتب بعضکم، من میگم غیبت کسی رو نکنید، بعد انتظار دارین من از کسی غیبت کنم؟ خدا همین یک کلمه رو از این منبر امشب گیرمون بیاد بسمونه. خدایا یعنی تو آبروی من و جلو فرشته ها نمیبری؟ نه، من اجازه نمیدم بعضی از فرشته ها بعضی از گناهان شما رو ببینند تا ببینم توبه کردی. بعد از توبه نکردی هم حالا براش بنویسید. تا اینقدر مهربانه به من و شماست. موسی من که اسمشو نمیگم، توبه کردن باران آمد، فرمود درست شد. کسی که غیبت میکند 40 روز، نگاه کنید این گناه غیبت رو امشب بذاریم کنار شراب، کسی که شراب بخورد تا 40 روز نمازش قبول، نه که نخونه، باید بخونه، قبول نیست. البته خدا اگر بخواد همون شب اولم میپذیرد. خوب توبه کنید. اگر گناه غیبت کسی کرد 40 روز نمازش پذیرفته نیست. حالا هی اول وقت، صف اول، جماعت، فایده نداره. فرمود ربا که الان یه قسمتشو باز برای هم دیگه میخونیم، گناه ربا مثل این میمونه که با محارمت کنار خانه کعبه 70 بار زنا کنی، با محارم. بعد فرمود بدترین ربا کدومه؟ غیبت. آبروی مردم رو بردی. خدا اگه میخواست رسواش کنه که رسوا کرده بود. یه عمر هی پرده پوشون، فرمود امشب میاد در خونه ما، امشب میاد. تو به چه اجازه آبروی مؤمن ما رو بردی؟ من بابی درست کردم به نام باب توبه، تو چرا آخه خراب کردی؟ بله یه موقع گناهش علنیه، تو محل همه میشناسنش، اومده خواستگاری فلان مسجدی، بعد همه محل میدونن که مثلا ایشون اهل خلاصه چی میگن نمیدونم بساط و گناهه، بعد میگیم این آدم بسیار متدین، اهل نماز، چه خانواده‌ای، چرا داری دروغ میگی؟ راستشو بگو، نترس. رفتی تو محکمه، قاضی میگه آقا قاتل ایشون دیده، بگید بگه. میگه که میترسم غیبتش بشه. چه غیبتی؟ تو اگر اینو ابراز نکنی، آشکار نکنی، یه بیگناهی پایدار میره. اشتباه میگیریم بعضی موقع. برای مشورت غیبت نیست. گناهش علنیه، غیبت نیست. خودش احترام خودش رو نگه نداشته، اشکالی هم نداره. بعضی اسمای بدی به هم دیگه میدن، لقبهای بدی به هم دیگه میدن. قرارم نیست فقط با زبان غیبت کنیم. چیه؟ فرمود بعض ما اشاره میکنی فلانی کشاش اینجوریه، اینجوری راه میره، اینجوری میشینه. ای وای، فرمود غیبت از زنا بدتر است. اینا رو بذاریم کنار این گناه ها، بعد غیبت کنیم. ما زنا و شراب و علیه بالله کارهای خلاف سنگین رو میزنیم یه طرف، اینا میبنید نداره دیگه. نه، گناه کبیره رو همه رو با هم یه جا حساب کن. غیبت. فرمود از اینجا هم اومدیم بالاتر، دیدیم یه عده از بس شکماشون گنده است، هی میخوان از زمین بلند شن ولی نمیتونن. خدای اینا کیه انجب رایین؟ دورشون آتیش. با این شکل گفت اینا رباخارن. فرمود امام صادق اگر خدا بخواد قهرش به یه امتی بیاد، اگر بخواد یه امتی رو خار و ذلیل کنه، ربا رو تو اون جامعه زیاد میکنه. امام صادق فرمود در ربا رشدی نیست. با چه قیمتی این پول رو میبری برای خانه؟ امیرالمومنین فرمود اگر خانواده است آدمای خوبی هستن، خدا دارن، خدا روزشون رو میده. اگر دشمن خدا هستن، به چه حقی داری برای دشمن خدا کار میکنی؟ اهل نماز نیست، به چه حقی داری بهش غذا میدی؟ نشستن بر سر یک سفره ای که نماز نمیخونن کراهت داره. اگر آدم خوبی، خدا داره. ربا یا ربای قرض است یا ربای معاملی. ربای قرضی یعنی که آقا من 100 تومن به شما قرض میدم، ماه بعد بی زحمت باید 110 تومن بشه. این 10 تومنه چی شد؟ ربا شد. عرض کردم زیادی دیگه، 100 تومن و 110 تومن میگیره. این 10 تومنه چیه؟ ما کلا میره سرمون. خدا فرمود اگر قرض حسابش کرده بودی چیزی بهش اضافه نمی کردی، من ثواب قرض رو از صدقه بیشتر میدم. خدا می فرمد ثواب قرض 70 برابره. قرض 70 برابره، صدقه 10 برابره. ولی اینجا قرض دادی، نه تنها ثواب گیرت نیمد، ربا انجام دادی او تا بخواد این گناه بخشیده بشه، خدا می دونه. پس یه ربای قرضی داریم، من قرض دادم 100 تومن 110 تومن گرفتم. یه ربای معاملی داریم. در ربای قرضی هم جنس بودن مهم نیست. گندم و گندم گرفته فرق نمی‌کنه. پول با طلا عوض کرده فرق. اما در ربای معاملی میگم آقا من گندم دادم، گندم تحویل میگیرم، ولی به جای 5 کیلو باید 7 کیلو گندم بدی. میشه ربای معاملی. یک موقع شما بین نقد و نسیه، اینا رو عرض می‌کنم با دقت چون بررسی کردم، میخوام خوبم گوش کنید، حکم شرعیه که همه جا رو این موقع قاطی نکنین. ربا زیاده است. حالا اگر یه کالایی رو نقد و نسیه کردن، این دیگه ربا نیست. به قول طلبه ها میگن ولی تأخیره قسط و من الثمن، مدت بهش خورد، میگه آقا این نقدش 1000 تومنه، نسیهش میشه 1200 تومن. چرا؟ چون تو میخوای 2 ماه بعد به من پول برگردونی. تو این 2 ماه بعد خب من یه ضرری هم کردم دیگه، من رفتم نقد از بازار خریدم دارم نسیه میدم، که این پول برگرده شبا قصه و آخرش هم سکتک چه ها شود. پس توی تأخیر اشکالی ندارد، درست شد؟ این ربا نیست، نقد و نسیه. نقدش اینه، نسیهش اینه. یا مثلا میگن اگر چکی رو خواستی خورد کنی، این شرخرا دیدی؟ چکه مال مثلا برج الان چندیم؟ برج 9ایم. چکه مال برج 5 سال بعده. میگه آقا من 1 میلیون تومان میخرم 900 هزار تومان. هیچ اشکالی ندارد. تا عرض کردم. چکی که پول باشه. چکی که پول شده معامله کرده چیکار میکنه؟ میاد میفروشش به کمتر. چون تا این 1 سال حالا پول بشود خرج داره، این باید بره بالاخره تقویت کنه خودشو که اگر دعوا هم شد بتونه از عهدش بر بیاد، پس بتونه خوب کودک بخوره. ربا ربا ربا. فرمود اگر پیامبر اکرم فرمود از 3 چیز امتم میترسم: 1 ربا، 2 شهوت پنهانی، و 3 بله فکر کنم اجازه کمک ما میکنه دست شما رو نکنه. ربا، شهوت پنهانی و شراب، از این 3 تا میترسم. خب حالا اونجا چیزی که ما وارد نمیشیم چون از بحث خارج میشیم. اگر خدا کمک کند، اگر کسی، خب آلودگی هست دیگه، این بالاخره حالا بانک رو چیکار کنیم؟ بانک، رئیس بانک، مأموری که اونجا به شما وام میده، چند تا سند امضا میکنی؟ انشالله چون بانکداری اسلامی هست، طبق قراردادی میگن من از شما، طرف شما وکیل هستم، با فلان شرکت قرارداد بستم، انشالله که اینجوریه دیگه. اگر یقین نداری اشکال نداره دیگه، خودت میدونی، آقا خود رئیس بانک میدونه. اما اگر یقین داری آقا تو این بانک هیچ معامله ای نیست، هیچ شرکتی وجود ندارد، خب بی زحمت باید به پولتو برداری. اما اگر یقین نداری که آقا من گفتن آقا بالاخره یه جا سرمایه‌گذاری کردم تو فلان پتروشیمی، کجا نفت نمیدونم سرمایه‌گذاری کردم، ما هم جزء اوناییم، هر ماه به ما پولی میدن ولی نباید معین بشه، من 1 تومن میدم 30 تومن میگیرم، اینجاش دیگه باید با هم دیگه کنار بیایم. اما اگر قرار شد که مثلا پولایی که به علل حساب میگیرن کمک کنیم، باید به سرمایه بزنه، اینا میشه ربا و نزول. 1 تومن به فلانی بدیم سر برج، من نمیدونم، باید 30 تومن به هم بدیم، خب رباست. من 1 تومن از شما میگیرم، میرم توی کارخونه سهیمت میکنم، سهامدار میشی، مشا باید حساب بشه 1/3. حالا میگیم آقا علل حساب بهت ماهی 20 تومن میدم، بعدا اگر خسارتی شد شریک، اگر سودی هم شد شریک، میتونه شرط کنه که تو خسارتم شریک نباشه. پس آقا اینها پیامبر اکرم در معراج دیدن. یه مطلب دیگه بگیم آخرش، فرمود دیدم در شب معراج از یه سوراخ کوچیکی یه شاخ گاوی اومد بیرون، بعد یه کله گاو، بعد خود گاو، ولی اومد از این سوراخ دوباره بره داخل دیگه نتونست. این چی بود؟ یا جبرئیل. جبرئیل فرمود یا رسول الله، این حرفی بود که از دهن مردم در میاد. آقا فکر کنیم قبل از حرف زدنمون، ببینیم به صلاح خدا و پیغمبر و به صلاح خودمون هست یا نه، بعد متوجه. خدا فرمود فسکوت حکمت، تو سکوت کن، من درهای حکمت رو برای تو باز میکنم انشاءالله. خدایا با این سنگینی مطالبی که عرض کردیم، شب اول قبر رو، موقع احتضار رو، ولی دلخوشیم از این که انشاءالله لحظه آخر آقا امام حسین بر بالین ما بیاد، تمام این ذخیره های ما بر اون موقع است. حالا دیگه تو ذهنم اومد چون روزه دیگه میخواستم بخونم ولی اشکال نداره روزی انشاءالله. فرمود که غلام سیاه آقا امام حسین علیه السلام غلام امیرالمومنین بود، بخشیده شد به ابوذر، بعد از ابوذر دوباره اومد خونه امیرالمومنین امام حسن، امام حسن داد به امام حسین تا تو کربلا. آقا جان منم اجازه میدی برم میدان؟ آقا فرمود نه، تو که غلام هستی، تو آزادی، تو اصلا برو دنبال کارت. گفت عجب، یک عمر در خونه شما بودم، حالا که میخوام انجام وظیفه کنم، میخوام به سعادت دنیا و آخرت برسم، آقا برم من؟ آقا امام حسین دید خیلی تشنه نبرده، خیلی تشنه شهادته، فرمود خب باشه. اما گفت آقا جان درسته من سیاهم، درسته من بوی بدی میدم، درسته من نژادم خوب نیست، اما دوست دارم در رکاب شما شهید بشم. چه جمله هایی گفت، برای هر کدومش آقا عبدالله یه جمله‌ای فرمود. اون موقعی که به شهادت رسید اومد بالای سرش، جالبه ها، سر این غلام سیاه و به بدن گرفت، شروع کرد دعا کردن، فرمود اللهم بیز وجهه، خدایا صورتشو سفید کن. یا حسین اللهم طیب ریحه، خدایا بوی بدنشو بوی خوبی ازش بیاد بیرون. نژادم گفت نژاد خوبی نیست. آقا ماسه فرمود اللهم احشره مع محمد و آل محمد. بگیر زیر پر مرا، آقا جان یا ابو عبدالله، بگیر زیر پر مرا، اگر چه پر شکستم، قد مرا تو راست کن. آقا جان ببین کمر شکستم، آقا کمرم زیر بار معصیت خم شده، آقا اما بخوای یا نخوای ما رو برای شما نوشیدن، بدرهمی به مرهمی حسین جان که اینجا پا گرفت ریشم، از کوچیکی مادرم میگفت بهم بگو حسین. آقا جان هنوز اسم پدر و مادرم رو بلد نبودم، اما گفتم حسین. ماه محرم که میشد مادرم میرفت یه زنجیر کوچیک برام میآورد. یا ابو عبدالله قریب 30 میلیون زائر رفت کربلا اومد، الحمدلله. حسین منی و انا من حسین. آقا جان کوچیک بودم مادرم برام پیرن مشکی کوچیک تهیه میکرد، ایشالله با این پیرن مشکی بشه کفن ما، ایشالله با حسین حسین گفتن از دنیا بریم. السلام علی الحسین. ربنا إنما سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إلهي يا حميد بحق محمد، يا آلي بحق آلي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. این قلیل توسلات از ما قبول بفرما. رهبر عزیزمون مؤید و منصور بدار. قلب نازنین حجتت از ما راضی بدار. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده، ما رو دعاگوی امام زمان قرار بده، ما رو با قرآن بمیران و محشور کن. پروردگارا حوائج مؤمنین، مریضای مؤمنین، هر حاجتی دارن خدایا برآورده به خیر بگردان. تأجیل در فرج آقا صلوات خواهد.